برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های مرا بپذیرین. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. از تازه ترین های این برنامه، قرار است پنجمین دوره از گفتگوها میان نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی امروز در قطر آغاز شود و رهبران ده ها کشور اتحادیه اروپا و کشورهای عربی برای بحث روی مبارزه با تروریسم و برخی مسائل دیگر در مصر گرد هم آمدند. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. پنجمین دور گفتگوها میان نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی در قطر امروز آغاز می شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان حمایتش را از دستیابی افغانستان به صلح دائمی ابراز کرده است و مقام ها در بغداد می گویند که قوای دموکراتیک سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند تا حال بیش از 280 شورشی بازداشت شده داعش را به حکومت عراق تسلیم کردند. تفصیل اخبار. پنجمین دور گفتگوها میان نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی در قطر امروز آغاز می شود. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان گفت است که عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه به قطر رسیده است. با گفته برخی از منابع انتظار می رود که ملا عبدالغنی برادر نیز در گفتگوهای قطر اشتراک کند. طالبان اواخر هفته گذشته گفته بودند که معاون سیاسیشان در این گفتگوها اشتراک نخواهد کرد، زیرا با گفته طالبان در ترکیب هیئت آمریکایی مقام با سویه ملا برادر شامل نیست. تیم مذاکره کننده آمریکایی را زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان رهبری می کند. انتظار می رود که دوره تازی از گفتگوها در قطر روی آتش بس در افغانستان و خروج نیروهای بین المللی از این کشور متمرکز باشد. گفتگوها میان دو طرف در قطر در ماه جنوری 6 روز طول کشید. جزئیات بیشتر در مورد دوره تازی از گفتگوهای قطر تا دقایق بعد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان حمایتش را از دستیابی افغانستان به صلح دائمی ابراز کرد. آقای رحمان که دیروز در مراسم به مناسبت 26مین سال روز تأسیس نیروهای مسلح تاجکستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور صحبت میکرد، تأکید کرد که تاجکستان از برقراری صلح در کشور دوست و همسایه افغانستان و کشورهای دیگر همیش پشتیبانی کرده است. به اساس گزارش خبرگزاری اینترفاکس، رئیس جمهور تاجکستان همچنان گفت اقداماتی که منجر به تامین امنیت در افغانستان شوند برای امنیت تاجکستان هم خیلی مهمند. امام علی رحمان افزود برای تامین ثبات در افغانستان و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در این کشور به همکاری نزدیک منطقه‌ای نیاز است. تیم ملی کرکت افغانستان در 30مین بازی 20 اوره نیز تیم آیرلند را شکست داد. این بازی ناوقت دیروز در شهر دهرادون هند برگزار شد و تیم افغانستان با تفاوت 32 دوش به پیروزی رسید. راشد خان بازیکن جوان افغان با پرتاب 3 توپ 3 بازیکن آیرلندی را از بازی بیرون کرد. محمد نبی کرکت باز دیگر افغان هم در این مسابقه خوب درخشید و 81 دوش انجام داد. انتظار می رود که تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند در روزهای آینده در 5 بازی یک روزه و یک بازی تست با هم وارد میدان شوند. قرار است اولین بازی 5 روزه میان این دو تیم پنجشنبه هفته جاری برگزار شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در جریان درگیری در منطقه کشمیر تحت اداره هند، دو نیروی امنیتی هند و 3 تندرو مسلح کشته شدند. اردو و پلیس هند گفتند که این درگیری میان نیروهای امنیتی و اعضای گروه تندرو مسلح جیش محمد مستقر در پاکستان دیروز صورت گرفت. این در حال است که هند اقدامات سرکوبگرانه را در این منطقه روی دست گرفته و بیش از 160 تن از مظنونین را بازداشت کرده است. هند پس از آن این اقدامات را روی دست گرفت که در 14 ماه فوریه در یک حمله انتحاری در منطقه کشمیر تحت اداره این کشور حداقل 40 پلیس هندی کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه جیش محمد پذیرفت. این رویداد تنش‌ها میان دهلی جدید و اسلام آباد را افزایش داد. هند پاکستان را متهم می‌کند که در این حمله انتحاری دخیل بوده است و هشدار داده که به آن پاسخ دندان شکن خواهد داد. اما پاکستان این اتهام را رد کرده و به دهلی نو در برابر هر نوع اقدام نادرست هشدار داده است. مقام ها در بغداد به روز یکشنبه گفتند قوای دموکراتیک سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند تا حال بیش از 280 شورشی بازداشت شده داعش را به حکومت عراق تسلیم کردند. مقام ها گفتند شماری از افرادی که تسلیم داده شدند یک بخشی از تعداد بزرگی از جنگجویان داعشند که در توقیف نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارند و از این میان بیش از 500 تن آنها شهروندان عراق هستند. نیروهای امنیتی عراق گفتند اولین گروهی از اعضای داعش شامل حدود 130 عراقی به روز پنجشنبه هفته گذشته بازگشتانده شد. در یک بیانیه اردو گفته شده در نظر است که پروسه انتقال تا زمانی که ادامه یابد که این روند تکمیل شود. جنگ جویان داعش بخشای زیادی از عراق و سوریه را در سال 2014 میلادی تصرف کردند و آنچه را خلافت اسلامی خواندند اعلام کردند. نیروهای تحت حمایت آمریکا این تندروان مسلح را از بسیاری مناطق تحت کنترلشان در این دو کشور بیرون راندند. و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده تا زمان فشارها بر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را ادامه خواهد داد تا مادورو پی ببرد که روزهایش در قدرت به آخر رسیده است. پامپیو این را به روز یکشنبه یک روز پس از آن گفت که میان فعالان و نیروهای وفادار به مادورو زمان درگیری رخ داد که این فعالان می‌خواستند کمک‌های بشری به حمایت آمریکا را از طریق سرحد برزیل و کلمبیا به ونزوئلا برسانند. در این درگیری در سرحد میان ونزوئلا و برزیل دو تن کشته شدند و حدود 300 تن در درگیری‌های دیگر در سرحد کولومبیا زخم برداشتند. مایک پامپیو دیروز به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز و برنامه استیت آف ده یونین شبکه تلویزیونی CNN گفت اداره رئیس جمهور ترامپ به حمایتش از خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا ادامه می‌دهد. وی از غیر متحمل دانستن استفاده قوا در برابر حکومت ونزوئلا خودداری کرد و گفت تحریم‌های بیشتر وضع خواهد شد و کمک های بشری بیشتر با ونزوئلا صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر انتظار می رود مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا امروز به هدف یک جلسه اضطراری با وزرای چند کشور آمریکای لاتین و جزایر کارائیب در مورد ونزوئلا به بوگوتا مرکز کولومبیا برود. خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا گفته است با مایک پنس در بوگوتا ملاقات خواهد کرد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. قرار است پنجمین دوره از گفتگوها میان نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی امروز در قطر آغاز شود.
ما امیدوار هستیم که مذاکرات نتیجه بکنه دوهم، اما اگر احیانا نتیجه نکنه طرفین چون برای هدف بسیار بزرگ دستگی یک پایین شدن این به خوبی تعقیب خواهد کردن.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کار روی تغییر شیوه جنگ ادامه دارد که بر اساس آن تلفات افراد ملکی نیز کاهش خواهد یافت. شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را نیز مرور میکنیم. رهبران ده ها کشور اتحادیه اروپا و کشورهای عربی برای بحث روی مبارزه با تروریسم و برخی مسائل دیگر در مصر گرد هم آمدند. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. انتظار می رود که نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی امروز پنجمین دور گفتگوهایشان را در قطر آغاز کنند. دور قبلی گفتگوها میان دو طرف در ماه جنوری در قطر 6 روز طول کشید. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش ها برای ختم جنگ 7 ساله افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز بار دیگر در دوحه با نمایندگان طالبان دیدار می کند. دور قبلی این مذاکرات که 4مین دور این گفتگوها بود 6 روز ادامه داشت و دو جانب اعلان کردند روی بعض مسائل مهم به توافق عمومی دست یافتند. بر اساس گزارش ها ایجاد یک تقسیم اوقات برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و یقینی سازی این موضوع که افغانستان بار دیگر لانه گروه های تروریستی نشود موضوعات بودند که روی آن توافق شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ناوقت دیشب در یک پیام تویتر نوشت که این بار نیز روی همین موضوعات و مسائل مرتبط با آن صحبت می شود. جوانب دخیل در مورد آجندای جلسه امروز دوحه جزئیات ندادند، ولی در یک اعلامیه چند روز پیش طالبان گفته شد که برای شرکت در هیئت 14 نفری به رهبری شیر محمد عباس تانکزی 4 تن از اعضای همین هیئت از پاکستان به دوحه می روند. به گفته بعض منابع طالبان، امیرخان متقی، عبداللطیف منور، عبدالمنان عمری و متی الله برای شرکت در جلسه قطر از پاکستان به دوحه می روند. در اعلامیه طالبان همچنان گفته شده بود که ملا عبدالغنی برادر که قرار بود جلسه قطر را رهبری کند، قبلا به توصیه ملا عبت الله به حیث عضو همین گروه تعیین شده بود. در حالی که دور 5 مذاکرات قطر امروز صورت می گیرد، افغان ها چی انتظارات از این نشست ها دارند و آیا بی نتیجه موندن این مذاکرات منتج به مایوسی های نخواهد شد؟ نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی می گوید
من فکر می کنم که بحثای استراتژیک و مذاکرات استراتژیک امود که هدفهایش بزرگ و استراتژیک می باشد به زودی نباید انتظار یک تحول بسیار جدی را داشت. ما امیدوار هستم که مذاکرات نتیجه بکنه دوها، اما اگر احیانا نتیجه نکن ما باوریم ایست که پرپنج شد برای هدف بسیار بزرگ و استراتژیک تعیین شدن ایره به خوبی تعقیب خواهد کردن و دوام خواهد داد.
این بار هم معلوم نیست که نشست قطر چند روز دوام می کند، ولی آژانس خبری فرانسه می گوید شاید این بار طالبان روی حذف نامهای رهبرانشان از لست سیای ملل متحد تاکید کنند و آن هم نحوی از اقدام برای دفع کردن فشارهای آمریکا برای نشست مستقیم این گروه با حکومت افغانستان باشد. وحید مجرس کارشناس امور سیاسی افغان که در جلسه اخیر مسکو هم شرکت داشت می گوید در جلسه امروز قطر بر علاوه بحث روی موضوعات دیگر شاید طالبان خارج شدن نامهای رهبرانشان از لست های سیاه را نیز مطرح کنند.
البته دختر هم قواله چه
وی می گوید آنها می گفتند حذف نام رهبرانشان از لست سیاه به پروسه کسل کمک کرده می تواند، زیرا افراد با صلاحیت که می توانند در این جلسات صحبت کنند و تصمیم بگیرند کسانی هستند که نمی توانند در جلسات شرکت کنند. طالبان تا حال از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان که آن را دست نشانده می خوانند خودداری کردند و هشدار دادند تا زمانی که تقسیم اوقات دقیق خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تعیین نشود امکان پیشرفت در این مذاکرات وجود ندارد. حکومت افغانستان امیدوار است که این دور مذاکرات در قطر نتایج را در بر داشته باشد که منتج به حاضر شدن طالبان با مذاکرات مستقیم با حکومت شود.
شنیدید که 5مین دور گفتگوها میان نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی در قطر امروز آغاز می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه به قطر رسیده است. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حالا فرشته ندا همکارم از کابل با ماست. فرشته جان سلام، جزئیات بیشتر در این مورد چی است؟ آیا گفته شده که ملا برادر در گفتگوهای امروز در قطر اشتراک خواهد کرد یا نه؟
سلام به شما و شنونده های عزیز. در حالی که امروز دور پنجم مذاکرات صلح میان مقامات آمریکایی و نماینده های طالبان قرار است که در قطر آغاز شود، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که ملا عبدالغنی برادر به دوحه رسیده، اما جزئیات در این مورد نداد که آیا ملا برادر در نشست دوحه اشتراک میکند یا خیر. اما قبلا طالبان گفته بودند که ملا عبدالغنی برادر که قرار بود جلسه قطر را رهبری کند، قبلا به توصیه ملا هبت الله به حیث عضو همین گروه تعیین شده بود و همچنان گفته میشه که ملا عبدالغنی برادر به گفته خلیلزاد از قبلا از بند رها شده بود. فرشتانه دار، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به دوحه پایتخت قطر رسیده است. تا حال روشن نیست که ملا برادر در گفتگوهای میان نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی در قطر اشتراک خواهد کرد یا خیر. پنجمین دور گفتگوها میان نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی در قطر امروز آغاز می شود. انتظار می رود که دور تازی از گفتگوها روی آتش‌بس در افغانستان و خروج نیروهای بین المللی از این کشور متمرکز باشد. گفتگوها میان دو طرف در قطر در ماه جنوری 6 روز طول کشید. سپاس که با رادیو آزادی هستین. همین حالا احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی را از کابل در خط تلفن با خود داریم. سعیدی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چی فکر میکنین که اشتراک ملا عبدالغنی برادر در گفتگوهای قطر میتواند که این گفتگوها را تحرک بیشتر ببخشه و با پیشرفتهای به همراه بسازه؟
ملا برادر بر سه بخش حرکتش استوار است. از یک طرف ظاهرن معاونی ملا هیبت الله آخوند تعیین شده، از طرف دیگه مدت زیادی در پاکستان حبس بوده و بعد از رهایی به مقامات پاکستانی تماس داشته. در روزهای اول پاکستان حاضر نبود که ملا برادر به گروپ قطر بپیونده، اما فشار هندوستان علیه پاکستان در این روزها به خاطر مسئله کشمیر و فاصله گرفتن امریکا علیه پاکستان، که پاکستان مشکلات اقتصادی زیاد داره، ملا برادر و مقامات پاکستانی به قطر به این خاطر فرستادن تا یک بار دیگر جلب توجه کنن، یعنی اعتماد امریکایی‌ها را به دست آورن که پاکستان در سرنوشت صلح صادق است و باید بالای پاکستان محاسبه شود. و از طرف دیگه ملا برادر نسبت به هر کسی دیگری، کسانی که از گوانتانامو مدن در قطر هستن، به سعودی و پاکستانی ها به نحوی وفادارتر بشه، چون فامیلش اینجا است، خانوادهش اینجا است، نمیتونه بدون اشاره پاکستان چون فامیلش اینجا است حرفی را در قطر مطرح کنه.
یعنی فکر میکنین که در صورت که ملا عبدالغنی برادر در پنجمین دور گفتگوها در قطر اشتراک هم بکنه، تأثیر بالای این گفتگوها نخواهد داشت؟
من خدمت شما عرض میکنم شاید وقتی رادیو شما کم باشه، مذاکراتی که امروز آغاز میشه عمده ترین پیچیده تر ولی یک ذره سریع تر است. به این معنا که مسئله خروج قوات های خارجی به خاطر تصمیماتشان لیست سیاه طالبه ها رهایی محبوسی نشانه و دولتی، البته آقای خلیزاد هم فرقی که داره در این مذاکرات این دفعه ادارات اف بی آی پنتاگون هم با او هستند. عرضمی است که خلیزاد تقاضا خواهد کرد که با حکومت افغانستان روبرو بشینیم و در ضمن نزی با یک آتش بس توافق کنیم، اما چیزی را که امروز طالبان میپذیرن این نیست که با حکومت افغانستان مستقیم، تنها چیزی را که میپذیرن این است که حکومت افغانستان هم میتونه با اپوزیسیون، با اشخاص دیگه که قبلا در مسکو رفتن، همراه از اونا یک چند نفر خود ری کنه، یعنی به اصطلاح، اما مستقیما با حکومت افغانستان حاضر نمیشن به خاطر که طالبان دوره جهاد را میخوان تعقیب کنن. دوره جهاد چی معنا؟ مثلا استاد ربانی، آقای مجددی و دیگه کسا که بودن هرگز حاضر نشدن که با حکومت دکتر نجیب مذاکره کنن، اما با گورباچوف و با ریگان مذاکره کردن. این سیاست طالبان هم تعقیب میکنن.
سیدی صاحب، طالبان گفتند که ملا عبدالغنی برادر به قطر رسیده، اما به گفته طالبان هنوز روشن نیست که ملا برادر در گفتگوهای امروز در قطر اشتراک میکند یا خیر. به نظر شما تا چی اندازه محتمل به نظر می رسد که ملا برادر در گفتگوهای امروز در قطر اشتراک بکنه؟
من فکر میکنم که اگر مقدمتن نباشه در حاشیه جلسات ملاقاتای خواهد داشت، اما ملا برادر زیادتر طالبان مسائل قومی هم اینجا مطرح است، او به قومی پوپلزه و قبلا توازه های هم داشته و مورد اعتمادی ملا هیبت الله خون هم بیشتر هم هست نسبت بر کسی دیگر. تضادی بین سعودی و قطر را شما هم احساس میکنین، باید سعودی و پاکستان هم در بین طالبا حلقه داشته باشن، تمام قوت و نیرو و تصمیم گیری ها به دست قطر نباشه، تو مشکلات از اونا کار جداگانه است.
با تشکر از شما، احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی از کابل با رادیو آزادی صحبت بکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:21 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. حالا هم همکارم مقیم نایب شماری از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی را مرور می‌کند.
گزارش سازمان ملل متحد و دفتر حقوق بشر آن سازمان در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان در روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی انعکاس زیاد یافته است. روزنامه کانساس سیتی ایالت میزوری آمریکا در یک مقاله به نقل از گزارش ماموریت سازمان ملل متحد در کابل که دیروز یکشنبه به نشر رسید می‌نویسد: رقم تلفات ملکی ها در سال 2018 میلادی نسبت به سالهای گذشته بلند بوده است. تلفات ملکی ها در سال 2018 میلادی در جریان 10 سالی که این ارقام از سوی دفتر سازمان ملل متحد ثبت می‌گردد بلندترین بوده است. سازمان ملل متحد ثبت ارقام تلفات ملکی ها را از سال 2009 میلادی در افغانستان آغاز کرد. در گزارش سالانه دفتر معاونت سازمان ملل متحد و دفتر حقوق بشر این سازمان در کابل آمده که بیش از 3800 ملکی در سال گذشته در افغانستان کشته شده و نزدیک به 7200 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه کانساس سیتی در این مقاله می نویسد که تادامیچی یاماموتا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان افزایش تلفات ملکی را عمیقا نگران کننده و غیر قابل قبول خوانده است. روزنامه به نقل از گزارش دفتر سازمان ملل متحد در مورد عاملان این تلفات می گوید شورشیان شامل طالبان، گروه داعش و دیگر گروه های مخالف حکومت 63% و همچنان نیروهای امنیتی حکومت و متحدین ناتو 24% مسئول کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در افغانستان می باشند. روزنامه کانساس سیتی در ادامه به نقل از گزارش سازمان ملل متحد می نویسد که در 10 سال گذشته 32,000 ملکی در افغانستان کشته و 60,000 دیگر زخمی شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید زمان آن فرا رسیده تا به این فاجعه انسانی و تراژدی پایان داده شود. نشریه آنلاین اسپیشل برودکاستینگ استرالیا هم گزارش سالانه دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما را در یک مقاله تحت عنوان سال 2018 میلادی خونین ترین سال در جنگ افغانستان به نشر رسانده و در قسمتی از آن می نویسد: در نزدیک به 2 دهه جنگ در افغانستان سال پیش تعداد زیاد ملکی ها کشته شدند. به نوشته این نشریه اسپیشل برودکاستینگ استرالیا، رقم تلفات سال 2018 11% بیشتر از سال 2017 میلادی می باشد. این گزارش سازمان ملل متحد یک روز پیش از آغاز دور پنجم مذاکرات میان نماینده آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر به هدف ختم جنگ 7 ساله آمریکا در این کشور به نشر می‌رسد. نشریه از نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نقل کرده که می‌گوید یگانه راه توقف تلفات ختم جنگ است که به گفته وی ایالات متحده و طالبان برای معامله با آن نزدیک شدند. در گزارش این نشریه آنلاین استرالیا آمده است شورشیان مسئول کشته شدن بیش از 2200 ملکی در سال 2018 میلادی پنداشته شدند. در مقاله گفته شده که نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان برای وارد کردن فشار بیشتر بالای طالبان حملات هوایی بر آنها را افزایش داده و طالبان هم در مقابل حملات انتحاریشان را دو برابر ساختند.
رهبران 10 کشور اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در شرم الشیخ مصر گرد هم آمدند. آنها روی مبارزه با تروریسم و مسائل دیگر گفتگو میکنند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
رهبران اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب اولین نشست مشترکشان را در شرم الشیخ مصر آغاز کردند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر که میزبانی این جلسه را به دوش دارد، خواهان اقدام جدیدتر بر ضد تروریسم شد. او گفت تهدید تروریسم در سراسر جهان مانند یک طاعون مضر گسترش یافته است. او افزود ما امروز شدیداً نیاز داریم روی همکاری خود بر ضد این تهدید تأکید نموده و در مبارزه علیه این طاعون متحد باشیم، پدیده ای که به هیچ عنوان نمیتواند توجیه شود. مصر از سال 2013 به این طرف، یعنی بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور منتخب آن کشور، شاهد موجی از حملات تندروان بوده است. مرسی بعد از تظاهرات وسیع مردمی در یک کودتا از سوی السیسی که در آن وقت رئیس اردو بود برکنار شده زندانی شد. گفتگوها در مورد تروریسم، نگرانی های اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت ها از افریقا، شرق میانه و کشورهای عرب و امیدواری ها برای سرمایه گذاری ها شامل آجندای جلسه شرم الشیخ است. السیسی در سخنرانی افتتاحیه‌اش همچنان پیشنهاد همکاری میان اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در بخش مهاجرت مصون را کرد. موضوع مهاجرت شامل سخنرانی دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی هم بود که گفت کشورهایی که از آن مهاجرین می آیند، کشورهای ترانزیت و کشورهای هدف، باید در همکاری با همدیگر جلو قاچاقهای غیر قانونی که انسانها را بگیرند و فعالیت قاچاقچیان را مانع شوند که مردم را به سفرهای خیلی خطرناک فریب می دهند و باعث آنچیوی بردهداری مدرن خواند می شوند. در جلسه دو روزه شرم الشیخ رهبران دولت ها و حکومت های چندین کشور عرب و اروپایی شرکت دارند و تدابیر شدید امنیتی در شرم الشیخ اتخاذ شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که کار روی تغییر شیوه جنگ ادامه دارد که به اساس آن تلفات افراد ملکی نیز در این کشور کاهش خواهد یافت. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به روز یکشنبه در یک پیام ویدیویی گفت شیوه جدید جنگ در سرکوب مخالفان مسلح دولت نیز بسیار مفید واقع خواهد شد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
همزمان با نشر گزارش افزایش تلفات افراد ملکی از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان، شورای امنیت ملی این کشور میگوید که کار برای تغییر شیوه جنگ که میتواند تلفات افراد ملکی را نیز کاهش دهد ادامه دارد. طارق قاریان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که تغییر شیوه جنگ در سرکوب مخالفان مسلح دولت نیز کار واقع خواهد شد. آقای آریان روز یکشنبه با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفت که ادعاها در رابطه با تلفات افراد ملکی از سوی حکومت به گونه جدی بررسی خواهد شد.
ما بر مردم خود اطمینان میدهیم که سر پلان گذاری های منظم به منظور تغییر شیوه جنگ کار میکنیم که شیوه میتونه در تشخیص و سرکوب دشمنان و نیز کاهش تلفات ملکی ما را کمک بکنن. همچنان هر حادثه‌ای که در ادعاها بر تلفات ملکی باشد مطابق به طرز العمل های موجود مورد بررسی جدی و همه جانبه ما قرار میگیرد.
طارق قاریان طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف را عامل اصلی تلفات افراد ملکی میداند و میگوید که این گروه ها از محلات مسکونی در درگیری ها من حیث سپر استفاده میکنند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل روز یک شنبه با نشر گزارش گفته است که تلفات افراد ملکی در سال 2018 میلادی نسبت به 17 سال گذشته در افغانستان بیشتر بوده و به 3804 تن رسیده است. ریچارد بنت رئیس حقوق بشر در یونما میگوید که 63% این تلفات از سوی مخالفان مسلح دولت وارد شده که عامل 37% آن طالبان بوده، 20% آن از سوی داعش و 6% این تلفات از سوی سایر گروه های مخالف مسلح وارد شده است. با گفته وی نیروهای امنیتی افغان عامل 14% تلفات، نیروهای بین المللی مستقر در این کشور عامل 6% و نیروهای طرفدار دولت عامل 4% تلفات افراد ملکی بودند. سازمان ملل متحد گفته است که 927 کودک در سال گذشته میلادی در افغانستان کشته شده و این افزایش تلفات اطفال را نیز نشان می‌دهد. طالبان مسلح تا حالا درباره این گزارش ابراز نظر نکردند، اما پیش از این همچو گزارش ها را یک طرفه و نادرست خواندند. در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان افزایش تلفات افراد ملکی در این